بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيبنا وتبيبنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. در مباحث روزهای گذشته شنیدید پروردگار مهربان عالم از زمان آدم تا الان، الان هم تا قیامت بندگان ویژه خاصی داشته و داره و خواهد داشت. چرا بندگان ویژه؟ برای اینکه این بزرگواران یه حالی درشون طلوع داشت که نام این حال رو هم قرآن و هم روایات بیان کردن و خداوند این حال رو درباره گذشتگان تاریخ هم بیان کرده و اون حال تسلیم بود، یعنی خودشونو در دست اطاعت و فرمان برداری از همه اوامر پروردگار و نواهی پروردگار رها کرده بودن و از آغوش این دست رها نمی کردن خودشون. البته ابتدای دینداری مخصوصا در بخش ترک محرمات الهی به مقدار به مکلف سخت میگذره، ولی این سختی به تدریج با کمک پروردگار تبدیل به آسانی میشه و در فضای این آسانی محبت به پروردگار و شوق به این اطاعت و ترک محرمات طلوع میکنه. این بخشی رو که عرض کردم در آیات قرآنه. نهایت این جاده طلوع یک محبت شدید به پروردگار، علت هم داره، به اشاره به علتش میکنم. درباره این بزرگواران میفرماید والذین آمنوا اشد حبا لله، اینا در اوج محبت به خدا قرار میگیرن، نه فقط محبت، اشد حبا لله. علتش هم اینه که یه بخش فکر و عقل و قلب و گوش اونها هزینه معرفت به خدا میشه. به قول قرآن مجید یا خودشون بر حد لازم با آثاری که در عالم هست به خدا پیوند می‌خورند و هر چی در اختیارشون من الله می‌بینند، هر نعمتی که دارن خودشونو کنار اون نعمت نمی‌بینند، ادعای من نمی‌کنند، چون این ادعا دروغه. بنابراین اگر اعلم عالمان کره زمین بشن خود رو نمی‌بینن، نمیگن علم من، نمیگن دارایی من، شخصیت من، مسند من. این مجموعه رو این گونه به خودشون تلقین میکنن و این گونه هم درسته. هیچ نعمتی در این عالم نیست که در اختیار ماست مگر این که از توست. گرفتار اسارت منیت نیستن. یکی دو مورد اسارت در منیت رو براتون عرض بکنم از خود قرآن مجید. قارون آیه در سوره قصص ثروت سنگینی داشت و از حرامم جمع نشده بود. دلیلش هم تو خود قرآنه که پیغمبر زمانش کلیم الله از قارون خواست که در این ثروت هنگفته تو خداوند حقوقی قرار داده که این حقوق باید به بندگانش برسه. خدا نمیخواد، خدا که غنی مطلقه. هم بالاخره در این جامعه‌ای که زندگی میکنی افرادی هستن زحمت میکشن، ولی ممکنه یه سال خرجشون با درآمدشون هماهنگ نشه. 2 میلیون در بیارن 3 میلیون هزینه زندگیشون شده باشه. دچار بیماری سختی شد خانواده‌اش، عروسی برای پسرش برای دخترش پیش اومد، مقروض شد. یه چنین انسانی در تعبیر قرآن مجید فقیر. در پزشکی این مسئله هر روز مورد بحث و مورد عمل. میگه ستون فقراتش لطمه دیده، یعنی این آدم آبرودار هزینه امسالش کمرشکن بود. خب این مال حلالی که خدا به تو داده 90% هم اضافه است، اصل در چرخه هزینت قرار نمیگیره. البته سلطنت قناعت از دست رفته. گذشتگان خودتونو یادتونه که لباساشون رو وصله میکردن، چون عمومی هم بود ناراحت نمیشدن. 5 بار کفششون رو میدادن به کفاشی اصلاح میکردن. حاج ملا هادی سبزواری حکیم و عارف بزرگ شیعه برای ایام زمستونش یه دونه عبا داشت، یه دونه که در احوالاتشون نوشتن 8 سال با این عبا به سر می برد. اگه یه جاش بید می زد پاره می شد، وصله می کرد و با همونم می رفت سر درس، مردم اون زمانم ایراد نمی گرفتن. اما مردم این زمان بیشترشون هم قانع نیستن هم ایراد بگیرن. حالا در مقابل ثروت قارون این بدن چند دست لباس میخواد؟ یا این شکم چقدر خوراک میخواد؟ 10% هزینه روزمره قارون بود، بقیهش همینطوری ثروت رو ثروت اضافه میشد. وقتی احکام الهی رو درباره مال و ثروت برای قارون گفتن، جوابش به موسی کلیم الله پیغمبر اولی العزم این بود و به مؤمنان بنی اسرائیل: اوتیته علی علم اندی، این ثروت محصول علممه. علممه یعنی من، یعنی خدا در عطا کردن این ثروت کاری نبود. این برخلاف فکر اهل تسلیمه که می گفتن اللهم ما بنام نعمتن فمنک، خدای هرچه نعمت پیش ماست از وجود مقدس توست، هیچ کاری به ما نداره، هیچ کاری به ما نداره. من صبح خونه در اومدم با این بدن، رفتم سر کار یا رفتم سر کشاورزی یا رفتم توی کار صنعتی، حقوق خوبی هم گرفتم، چیکار به من داره؟ مگه بدن مال منه؟ مگه بدن ملک منه؟ ببینید، از خود بیرون بودن و تسلیم حقیقتی بی نهایت بودن، این بالاترین حاله که در زندگی من منی ورود نکنه. ولی اگه من ورود بکنه، آهسته آهسته رابطه من با خدا قطع میشه، چون من یه چیزیه که بین انسان و خدا سایه میندازه. یعنی تو این من غلط زدن، آخرش و پایانش بریده شدن از پروردگار. ان الانسان لیتقا ان رآه استغنا، اگه آدم مواظب خودش نباشه و گرفتار خود بشه، این خودیت طغیان ایجاد میکنه و با هیچ ابزاری هم نمیشه جلوشو گرفت. اما اونی که تسلیم حقه، بدنم، مالم، زن و بچم، چشمم، گوشم، زبانم، حیاتم، مرگم، عبادتم، همه از توه، نه از من، کو من؟ این یه ویژگیه این بندگان خاصه پروردگار مهربان عالم. موسی در قرآن که به پروردگار میگه من و برادرم هارون اختیار هیچی رو نداریم، هیچ، نه بدن، نه چشم، نه گوش، اختیاردار توی. ما ملکی نداریم که اختیاردارش باشیم. خب اینا با مطالعه و تعقل و تفکر وقتی که پروردگار مهربان عالم رو میابن، در این یافتن میبینن که او کل الکمالاته، میبینن که او معدن همه ارزش هاست، میبینن او زیبایی مطلقه. زیبایی هم طبعش اینه، بیننده رو عاشق خودش میکنه، طبع زیبایی اینه. به اینجا میرسن والذین آمنوا اشد حبا لله، تسلیم، معرفت، محبت کاری میکنه که اینا از عباداتشون لذت میبرن. نماز که اتصال یه ذره خاک به عالم بی نهایت پاکه، خستگی نداره که. اینا کل عباداتشون هم میشه شوق، کل عباداتشون میشه ذوق شدن ویژه. حالا این بندگان ویژه اتصالات عجیبی به منبع فیض پیدا میکنن. اینا طبق قرآن به مغفرت، به رحمت، به رضایت، به محبت، محبت از طرف او نه از طرف خودشون، و به جنت تو همین دنیا که هستن وصل میشن. حالا آیاتی که درباره اینا در قرآنه بخونید، سوره توبه، من معنی نمی کنم، فقط برای نورانی شدن جلسه آیه رو می خونم. اوائل توبه هم از سوره آیات 69 به بعد. المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء و بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة. چرا زکات میدن؟ بخیل نیستن؟ نه، چون مالی که به زکات تعلق گرفته نمیگن مال من، میگن اللهم ما به نام نعمت فمنک. کل این اموال زکات دار مال خودت، به من شد. حالا تو برای من تعیین مقدار کردی فقط، مال منی تعیین مقدار برای مال خودت کردی که از این مالی که به تو دادم اینقدر زکات بده. برای مال خودت تعیین مقدار کردی، نه برای مال من. روشن چقدر اینا ظریفن، چقدر اینا دقیقن. ولی در بین مردم این مملکت اینجور آدم ها هنوز موج میزنن. یقیمون از صلاح و یعتون از زکا، حالا حال تسلیمشون، و یطیعون الله و رسوله. اینا هسته در بس مطیع خدا و پیغمبرن. اولائک سیرحمهم الله، این آخر آیه است. اولائک سیرحمهم الله ان الله عزیز حکیم. عزیز، من قدرت غیر قابل شکستم، میخوام رحمتم رو کامل به اینا بچشونم، هیچ قدرتی هم نمیتونه جلو منو بگیره. و حکیمم، کارم کار درسته، رحمتم مال شایستگانه، مال پاکانه، مال درستکارانه. این رحمت. اما غفران، دریاوار آیات قرآن مجید وقتی که این مردم رو مطرح میکنه، آخر آیاتش اکثر میفرماد والله غفور رحیم. اینا نه فقط اتصال به رحمت من پیدا میکنن یا پیدا کردن، اتصال به مغفرت منم پیدا کردن. این دوتا. اما محبت، سوره مبارکه توبه، فی رجال یحبون ان یتطهروا، یه انسان های اصلا دنبال تحقق طهارت همه جانبه در وجودشون. یتطهرون تشدید داره، دنبال طهارت فکر، نیت، عمل، اخلاقن، واقعا دنبالن. درباره اینا میگه والله یحب المطهرین، من عاشق اینا. نم بخش محبت. و اما رضایت، چند بار در قرآن میگه، چند بار رضی الله عنهم، من از این نوع بندگانم رضایت کامل دارم. چند نوع. و بهشت، جنت، وعد الله المؤمنین و المؤمنات جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها و مساکن طیبه فی جنات عدن و رضوان من الله. این هم جنت. پس یه بندگانی داره و داشته و خواهد داشت که اینا تسلیم او هستن، چنان که در آیه سوره توبه شنیدید، بر اثر معرفت عاشق و محب او هستند، عبادت براشون لذت داره، ایستادن در پیشگاه من براشون لذت داره، سجده طولانی که کمر ابلیس رو میشکنه تو روایاتمونه براشون لذت داره، این که نصف شب باشن یه گونی 30-40 کیلو لباس و خورما و پول و آرد پر بکنن، به دوش بکشن، بیان مدینه کوچه پس کوچه ها و بیان کوفه و بیان جاهای دیگه، سهم در خونه ها بذارن و نذارن شناخته بشن، براشون لذت داره. امام باقر زین العابدین رو میخواستن غسل بدن، پشت شانه مبارکشون پوست چروکیده و رنگ پریده بود، به حضرت عرض کردن این پشت شانه پدر محصول کتکای کربلاست؟ فرمودن نه نا علامت کتک و تازیانه و کعبه نی نیستش، 40 سال بابام تو این شهر بار فقرا رو به دوش میکشید. عبادت اینا عاشقانه است و بازم یادآوری کنم که در ذهن مبارکتون بمونه این گونه بندگان من وصل به رحمت و مغفرت و محبت و رضایت و جنتن. حالا تا پرده بره کنار قیامت یا در برزخ جلوه های رحمت، جلوه های مغفرت، جلوه های رضایت، جلوه های محبت جلو چشممونم آشکار بشه. این وضع عباد واقعی پروردگار. خب یه سرمایه مهم دیگری که مال ایناست جریان دادن فیوضات در قلب اونهاست. انواع فیوضات، انواعش، این داستان رو من در تفسیر قرآنی دیدم که 700 سال پیش نوشته شده، 40 جلد. ایشون از یکی از بندگان خدا، از همین نوع بندگان نقل میکنه که اون بنده الهی میگه من یه روز برای رفع خستگی گفتم برم در این منطقه خودمون که خیلی پردرخته قدم بزنم. یه رودخانه بزرگی هم در بین این درختان جاری بود، جنات تجری من تحتها الانهاری که خدا میگه بهشته. خب درخت و آب خیلی نشاط دهنده است. رسیدم لب رودخونه، داشتم آبو میدیدم، یه مرتبه دیدم یه لاک پشتی که هم تو آب زندگی میکنم تو خشکی، اومد بغل دیوار رودخونه وایساد، تو آب وایساد. یه عقرب سیاه خطرناک این هر رو خشکی اومد لب رودخانه و پرید روی پشت این لاک پشت. لاک پشتم آروم از بغل دیواره رودخانه اومد تو آب و مسیرشو قرار داد به اون طرف رودخانه. منم سریع گذشتم رفتم اون طرف رودخونه. کلن اولیای خدا قشنگ نظر میکنن. پیش خودم گفتم این لاک‌پشت، این عقرب، هر دو مأموریت دارن. برم ببینم مأموریتشون چیه. جمله ذرات زمین و آسمان لشگر حقند گاه امتحان. کل جهان ارتش خداست، به هر جا که مصلحت بدونه یکیشون و دوتاشون و دهتاشون رو حرکت میده برن کاری انجام بدن. دیدم لاک‌پشت از رودخونه همون دیوار کوتاه رو گرفت اومد بالا، عقرب پرید رو خشکی و لاک‌پشت هم پرید تو آب. عقربم به سرعت داره میره، منم پشتش با یه فاصله رفتم، دیدم یه جوونی کنار یه درختی خوابه و یه مار خطرناک داره میخزه به طرف این جوان. همین که مار دهنشو باز کرد و زبونشو داد بیرون و دندوناشو آماده کرد که به این جوان زهر تزریق بکنه، عقرب پرید رو کله مار، چنان زهر بهش زد که مار افتاد مرد، عقربم آروم برگشت. اومدم جوونه رو بیدار کردم، گودم بلند شو این داستانو برات بگم، داستان لاک‌پشت و عقرب و اون طرف رودخونه و این طرف و بعدم بودم جنازه مارو ببین، این میخواست او رو بزنه، عقرب او رو زد، او رو کشت. گریه کرد، گو من گناهکارم، بدم، حتما با این در و تختهی که خدا برای من جور کرد میخواست من مهلت توبه داشته باشم، الان به دست تو توبه میکنم الان. خب این فیض، این جریان یه فیض که پروردگار به عقرب بگه، عقرب بره لب رودخونه به لاک‌پشت بگه بی پهلو بگی، به عقرب بگه بپر روی این لاک‌پشت، به لاک‌پشت بگه مسافر منو ببر اون ور رودخونه، به عقرب بگه بدو بدو برو یه ماری میخواد یه عبد منو بزنه بکشه، مارو بکش بنده من زنده بمونه. از این چیزان برای ما اتفاق افتاده ولی دقت نکردیم، ندیدیم، نمیدونیم، هزاران بار به خطر افتادیم. او نذاشت، او رد کرد. خب این بندگان ویژه‌شو حالا فعلا عرض بکنم، در دو آیه در دو سوره مختلف چهره مبارکشون رو نشون میده که اینا چی هن. یکی سوره نوره و یکی هم سوره مبارکه احزاب بعد نور، اون را اگر خدا لطف کنه هر دو آیه رو فردا براتون بخونم. خدایا به حقیقت خودت، به حقیقت قرآنت، به حقیقت اهل بیت، اگر ما مانند اون بندگان خاصت نیستیم، خدایا ما رو در گروه این بندگان خاصت در دنیا و آخرت قرار بده. این دعا میدونه دعای کی بود؟ به ترتیب دعای ابراهیم، دعای یوسف، دعای سلیمان. ابراهیم دعا کرد تو سوره بقره است که خدای منو جزء بندگان شایسته و ویجت قرار بده. یوسف رو تخت مصر دعا کرد، رب قد آتیتنی من الملک و علمتنی من تعویل الاحادیث. خیلی عجیبه، خیلی. فاطر السماوات والارض توفنی مسلمن و الحقنی بالصالحین. این دعای یوسف. دعای سلیمان ادخلنا برحمتک فی الصالحین. گریه کردن بر ابی عبدالله از افضل قربات. به نوک نیزه چون خورشید تابان نمایان شد سر شاه شهید. یکی لبخنده بودی بر دهانش، هزاران سر پنهان در نهانش. همه هستی به راه دوست داده، رخش بر روی خاکستر نهاد. نگاهش گاهی در آسمان بود، گهی چشمش به سوی خواهران بود. زعبرو بودش تا زینب اشارت، همی می داد خواهر را بشارت، که من بر عهد خود بس استوارم، به پیمان تو هم امیدوارم، تو پیمان شکیبایی ببستی، چه شد پیشانی از محمل شکست؟ وقتی سر رو بالای نیزه دید، گفت حسین من، تمام جریانات کربلا رو جدم، پدرم، مادرم، برادرم برا من گفته بودن، من آمادگی داشتم، اما هیچ کدوم به من خبر ندادن که یه روزی در مقابل من سر تو بالای نیزه میزنن. فنتحجبینها به مقدم المحمل، شنان سر به چوبه محمل زد، سر شکاف، خون سرازیر شد.